آرزو میکنیم روز خوش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگو داشته باشم، تشکر و سپاس بسیار دارم از همه هموطنان و همزبانان خوب عزیز در شرق امریکا، منطقه ورجینیا، واشنگتن دی سی، مریلند و اتلانتا که افتخار دیدارشون داشتم. همچنین هموطنان خوب و گرامی و همزبانان در مونترال و تورنتوی کانادا. سپاسگزارم از تشریف فرمایی دوستان. خوشحالم از دیدار بسیاری از عزیزان هموطن و ممنونم از همه دوستان و یارانی که با نهایت محبت و لطف من رو یار و یاور بودند و کمک بسیار کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من خیلی
خوشحالم هیجان‌زده از اینکه میتونستم باهاتون صحبت بکنم. لطف داری،
بفرمایید. من میخواستم بگم که من 36 سالمه و فرزند اول خانواده پنج فرزندی هستم و از 13 سالگی وارد بازار کار شدم، یعنی درسم که تمام کردم ولی دیپلمم که گرفتم رفتم سر کار و همزمان که کار میکردم درسم هم خوندم و الان مهندس و معمار هستم. بعد تو 26 سالگی با یه فرد نامناسب ازدواج کردم که اون هم معتاد بود هم پنج تا از خودم کوچیک‌تر بود و اینکه خانواده هم موافقت ندستم ولی من هیچ اول آدمی بود که زندگیم وارد شده بود و احساس کردم عاشق شدم باید ازدواج کردم و الان یه فرزند 4 ساله دارم و مشکل بزرگ من وقتی دو سال پیش به وجود اومد که ما به خاطر اعتیاد همسرم خیلی کمپ و اینا بردم، مسائل کردم دکتر و اینا خیلی رفتم ولی نتونستم بهش کمک بکنم که خوب بشه، یعنی همش فکر میکردم خوب بشه ولی نشد. ولی دو سال پیش این دعواهامون که به سمت خانواده کشیده شد، توی درگیری همسرم برادرم به قتل رسوند و برادرم رو از دست دادم. من برادرم به خاطر همین الان شوهرم تو زندانه و خیلی من فشارهای زیادی در از 10 دقیقه دفعه کل زندگی من هم پاشید، چون هم خودم رو دیگه مقصر میدونستم در مقابل خانواده هم در مقابل برادرم که از دست دادم من اینکه نمیتونستم دیگه توان داری نمیشم زندگی من دارم بدم ولی وقتی 2 ساله مونده بود رو دستم نمیدونستم دیگه چی کار کنم. فقط اینکه دوباره بلند شدم و اینکه سعی کردم تلاشم بکنم که این بچه رو به سرانجام خوبی برسونم ولی اینکه توی ایران که بودم خب من شغل و اینا داشتم ولی میخواستیم که این خانواده همچنان برای رضاحت پرستان و اینا مارتن کده چهار میزنستن بخاطر اینکه میخواستن مثلا از بچه من استفاده کنم بخاطر اینکه خانواده من راضی بشن. خانواده من هم که راضی نمیشدن بخاطر به رضایت دادن. الان حسن شوهرم اومده قرار مثلا تا یک ماه دیگه اعدام بشه. بعد من به بچه‌م چی نگفتم تا الان؟ با اینکه سال گذشته از ایران خارج کردم بچه‌م و با بچه‌م اومدم ترکیه. الان با بچه‌م جلو دارم زندگی میکنم. فقط اینکه میخواستم این تنشا تموم بشه بعد بچه‌م رو ببرم، یعنی که نمیدونم همینجا ادامه بدم یعنی که برم یه کشور دیگه. فقط چون میخواستم تو اون تنشا نباشه از ایران خارجش کردم. ولی بعد به بچه‌م اصلا نگفتم چه اتفاقی افتاده. هر وقتم چون دو سال شد این اتفاق افتاد. ولی اینکه الان بعضی وقتا ازم میپرسن که مثلا ما اون بابای ما کجاست، مثلا بابام نه من بشم چه گفتم که بابات مثلا ما دوره یه جایی داره کار میکنه برای ما. بابات یه بار اصلا پرسید که بابا ما رو دوست نداره که دیگه ما نمیاد. گفتم نه دوست داره ولی داره کار میکنه. ولی اینکه واقعا نمیدونم من با بچه‌م چیکار کنم. ولی اینکه اگه اعدام بشه من چی دیگه بچم بگم؟ یعنی که اعدام نشه نمیدونم اصلا کلا نمیدونم برگردم ایران خیلی گیج شدم.
نه ببخش عزیزم، نه اولا هرگز تو به ایران بر نمیگردی، اون اصلا موضوعش منتفیست. برای این که دلیلی برای این کار نیست. فقط گرچه ممکنه مرتبط ابتدا به پرسش تو نباشه ولی برای من هست که مقدار بدونم چه خبره. مورد اول، واقعا درگیری همسر سابقت و برحال برادرت با یه برنامه ریزی بود اتفاق افتاد؟ خلاصه شایی میشه بگو چه شد عزیز؟
آی دکتر، همسر من چون اولش ازدواج کردی این هشتش مصرف میکرد، ولی مثلا ما بیشه مشابه رفته بودیم و من گفت هشتش احتیاج نداره میتونه ترک بکنه با اینا. من فکر کردم میتونم بهش کمک کنم. بعد اینکه رفتم تو زندگیم دیدم نه شیشه مصرف میکنه، این شیشه که مصرف میکرد نمیفهمید داشت چی کار میکرد. بعدی وقتا اینقدر به من فشار میآورد زندگیم اصلا داغونی کرده بود. من چون دوستش داشتم هی صبر کردم
یعنی من باش 8 سال زندگی کردم. آخه ببخش عزیزم، من برای این که تو رو بشناسم میپرسم چیه این مرد رو دوست داشتی؟
آخه دکتر من خودم اصلا خیلی مطالعه کردم در مورد اینکه چرا من کجای کارم اشکال داشته. چون واقعا تو زندگی اجتماعی مثلا آدمی که همه من قبول دارم سوستم خودم رو نشون بدم تو جامعه، کار کردم، درس خوندم، همه جوز خودم رو نشون بدم. ولی من چون که پدرم اکتاد داشت من نمیدونم فکر کنم به خاطر همین به فرق این کشیده شدم. فکر کنم میتونم نجاتش بدم، میتونم کمکش کنم. من بهترین خواسته کارم همه رو برسدم. گفتم نه این من دوستش دارم میتونم
باید. من هنوز سوالم سر جا چه چیزی تو این آدم بود که دوستش داشتی؟ اعتیاد که سبب نمیشه آدم، چون پدرش معتاده میفهمم چرایی رو که به این آدم مثلا حالا یه توجه کنه یا عیبش اونقدر نبینه. چی این آدم رو دوست داشتی عزیز؟
خود نمیدونم. مثلا همه میگن اصلا تو یه چیزی از من یه آتوی دست به این داشتی. حتی مثلا خانواده شوهرم میگفتن که این دختر از من بیبست که اومده با این ازدواج کرده. تو من همه چی شغل شوهرم و خودم برای شروع کردم، زندگی خونه تاییدم به نامش کردم، همه کار کردم. یعنی
من میخوام ببینم. نه باز هنوز نرو اونجا عزیز. گفتم برای شناخت تو که من روی با کی دارم حرف میزنم. چی در این آدم بود که شو عاشق چیه این مرد بودی؟
شاید مثلا خودم خیلی حسد میکنم. ولی مثلا من یه زمانی اول که این همیشه مثلا خانواده متحد هیچ با حجاب و اینه نداشتم، ولی خودم مثلا خیلی به خدا و اینا اعتقاد داشتم. هی فکر میکردم خدایی مثلا برای خدای خودم هی نامه مینوشتم، هی فکر میکردم خودم خدای من از اهل مثلا دوست دختر اینا نداشته باشم. یه آدم خوب بذار جلوی راه. دوباره رفتم مکه، اومدم مثلا چادری شده بودم، مثلا همش فکر میکردم مثلا با خدای خودم امام حسین لیدا این چیزا میومد تو ذهنم. همش فکر میکردم مثلا لحاظ اعتقادی خدا مثلا منو خیلی دوست داره. این آدم رو من توی کوه میدیدم، بعد یه روز دیدم داره مدعی میکنه توی دسته و اینجور چیزا. اون روز احساس کردم اینو من دوست دارم، مثلا عاشقش شدم. احساس کردم مثلا این آدمیه که مثلا امام حسین رو دوست داره. فکر میکنم به خاطر اعتقاداتم هم بود، یه چیزایی بود که رفتم سمت این آدم. حتی همه میگفتن اشتباه، خانواده اون میگفتن این بچه ما هنوز تازه از سربازی اومده هیچی نداره.
خودم گفتم همه چی خودم درست میکنم. اون به اون گفت مثلا ما به جهاد نمیدی. گفتم مثلا همه کار خودم میکنم. سه چیز کار میکردم. زندگی همه جوره بارات کشیدم رو دوست خودم که فقط با این ازدواج کنم. حتی یه اشتباه دیگه هم که کردم، من وقتی دیدم مثلا کتک هم میزنه مواد مصرف میکنه، همه چی تو زندگی دیدم اون چیزی میشه که مثلا من دوست داشتم، یه بارم ازش جدا شدم. ولی 5 ماه بعد دوباره باهاش ازدواج کردم بدون اینکه به مامان بابام بگم. از ترسم که مثلا ناراحت میشن از دست من، ولی بازم رفتم باهاش ازدواج کردم، چون احساس میکردم هیچ کس رو به غیر از این نمیتونم دوست داشته باشم. نمیدونم اشتباه کردم.
آخه اشتباه نیست عزیز، این ویژگی روانی تو با وجود مخالفت دیگران و ضمناً دانستن یه علائمی که از نظر تو هم بد بود، آدم معتاد، آدمی که همسرشو میزنه که خوب از آب در نمیاد. حالا یه زمانی اسمم میگم مذهبیه، یا آدمی پرکاره، یا آدمی درس خونه، یا آدمی درس نمیخونه، میتونم بگم من اینا رو نادیده میگیرم، ولی یه چیزایی هست که خودت هم میدونستی بد است و عیب و ایراد داره، ولی همچنان پافشاری کردی، بعدم تازه ازش یه فرزند آوردی. یعنی این ماجرا رو تنها به خودت تمام نکردی، یه دستگاری آب دادی. حالا بریم سراغ موضوع دوم. عزیز به من بگو داستان برادر و درگیری اون چی بود؟ یعنی تصادفی بود برنامه چی بود؟
وقتی مواد مصرف کرد مغز کار نمی کرد، اون لحظه نمیتونست تصمیم بگیره. چند بارم مثلا حتی با ماشین به سمت منم حمله کرده بود. قبلا وقتی دعوا میشد مثلا یه دفعه پول میخواست بده، همیشه من گفت پول بده برم مواد مصرف کنم. نمیگو مثلا برم مواد، گفت پول بده میخوام برم. همیشه من باید پول به این میدادم دیگه. بعد پول میخواست، تازه از کمپا برده بودم. بعد البته خب مشکلات هم اونقدر زیاده که امتحانا رو بگم، من حتی بچه دومم باردار بودم، بعد بچه‌ام 5 ماهش بود، این بچه رو من از دست دادم یه دفعه. بعد تو اینجا مثلا بچه دوم یا چند بهتر بکنم، من اشتباه زیاد کردم. این بچه رو که از دست دادم دیگه واقعا خیلی ناراحت بودم. میگم به خاطر این فشارهایی که شوهرم بهم آورده این اتفاق بر من افتاده. به خاطر همین هم حتی خونمون رو عوض کردیم، اومدیم نزدیک خونه مامانم اینا که مثلا من رومی هم عوض شد. 1 ماه نشده بود که من این بچه رو از دست داده بودم که به من گفتش تو خونه به من پول بده. اینم تازه از کمپ اومده بود، گفت پول بده. گفتم که نه نمیدم، تو دوباره میخوای بری مواد مصرف کنی. درگیر شدیم با هم، من فرار کردم خونه مامانم اینا، اینم اومد اونجا با برادرم درگیر شد. بعدش هم با ماشین زد برادرم و ضربه مغزی شد. برادرم 5 روز تو کما بود، بعدش هم فوت شد. ولی چون زده بود و دعوا کرده بود و اینا، قتل هم اعلام شد. یعنی همه دیده اومدن صحنه رو بازسازی کردن، اومدن با خودی که حرف زدن، ولی اینکه به خاطر نمیدونه.
حالا اون وقت اگر شما رضایت یا خانواده میدادن چی میشد؟ یعنی اولیای دم، یعنی اگر شما یا پدر مادر شما رضایت بدن چه خواهد شد موضوع؟
اگر بدن الان اتفاقا این موضوع مطرح کردن، مثلا خیلی اومدن با پدر مادرم صحبت کردن، گفتن که بیاین مثلا هزانت و بچه رو بگیرید و رضایت بدید، این دیگه نمیاد سمت شما، شما برید با مثلا.
نه آخه آزادش میکنن؟
بله آزادش میکنن.
نه اونجا آخه چرا به حبس ابد تبدیل نشد؟
همون دیگه تو ایران این کارو نمیکنن دوستو. بعد حتی مامان بابام میگن مثلا ما بگیم آقا ما رضایت بدیم، این آدم تازه پروتن که میاد بیرون معنی نیست که بلای سر ما بیاره.
نه من ببینید، این یکی از مجبورم دو چیز رو بگم. اول اذیت نشو، روزی که آدم یه باورهای عجیب و غریب مذهبی پیدا میکنه و جهان واقعیت رو آنگونه که هست نمیشناسه، بعد در جهت رابطهش و علاقهش و فرزند و نمیدونم خدا برای من شوهر خوب میفرسته و اینا که هیچ ارتباطی به جهان واقعی نداره درگیر میشه، اون یه طرف. دوم قوانین کاملا مبتنی بر یه زمانی که نه زندان بوده نه دادگاه بوده نه هر چیزی، که اگر یه موقع در کسانی که به هر حال به نوعی عزیزشون رو از دست دادن و بر اساس چارچوب باورها و قوانین حق دارن ببخشن، وقتی میبخشن کل موضوع رو میبخشن و یا یه درجه تخفیف رو نمیدن، بنابراین اصلا معنایی نداره که ایشون یعنی اون کار رو کرده، اون برخورد رو با شما داشته، مکرر با برادرتون داشته، دنبال شما اومده، دست به چنین کاری زده، حالا با رضایت شما یه دفعه در حقیقت تبرئه بشه. ماجرا رو وقتی در چارچوب قصاص میبرن، بعدن نخواستن اون قصاص یک مرتبه مبرا کردن فرد از هر گونه جرم و گناهیه، یه مسئله جدیست عزیز. بعد این آدم با ویژگی هایی که داره مسئله پر روی نیست عزیز، یه بیمار روانیست که وقتی از مواد مخدر استفاده میکنه دیگه ارتباط خودش رو با واقعیت ها از دست میده و بنابراین دست به کاری میذاره. روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم، بذار بتونیم با خاطر آسوده تر با هم صحبت کنیم. روی خط باش عزیز. چند رجمن با ما باش.
های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود. نمونه‌ای از پرونده های میلیون دلاری پیام شایانی.
اسم من علیه از انسینا. من در حال رانندگی با موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم، چون که همه گفتم بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی در تمام مرحله در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من گرفت که خودم اولش باورم نمیشد. پیام شایانی هم پرقدرته، هم با تجربه و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
مجده مجده، رادیزاین قوقا به پا کرده. بشه تابید که برای این حراج بزرگ حتی یک دقیقه هم نمیشه صبر کرد. رادیزاین تمام موجودی مغازه و انبارهای خودش رو یک جا به صورت کلی، جزئی، تک فروشی به حراج گذاشته. شما میتونید نفیس‌ترین فرش‌های ایرانی رو در هر سایزی از 1 متری بگیر تا 100 متری تو این حراج بخرید. همه قالی‌ها و فرش‌ها به هر تعدادی که باشه شما اونا رو با قیمت عمده فروشی می‌خرید. یعنی چوب حراج زده به دار قالی این راگ دیزاین. همین الان گوشی رو بردارین با 949-366-6060 تماس بگیرید. راستی اگه همین امروز به راگ دیزاین برین میتونین یه فرش دست باف اعلای 800 دلاری رو که 3x5 فوت هم اندازشه فقط و فقط با 90 دلار بخرید. میگم که باور نکردنیه. شما با شماره 949-366-6060 تماس بگیرید، به راگ دیزاین برین، خودتون از نزدیک ببینین.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاو هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سر بده.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71.
خیلی سرده.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پرک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم. بابا شهر بگو ببینم کیترینگ این جشن با شکوه با کیست؟
قربان صد البته این کیترینگ اشرافی کار رستوران حاتم میشن وی هاوس،
یعنی این تزیینات اشرافی و مجلل و فاخر با ظروفهای به این زیبایی و تمام غذاهای لذیذ و میوه‌جات و دسر و غیره.
آری قربان، همه و همه با سلیقه و وصفات برای مهمانان خاص که چشمگیر است و یکتاس از کیترینگ رستوران حاتم میشن وی هاوس که برپاست. تلفن تماس 949 768 0122.
آری کلا رستوران حاتم میشن وی هاوس.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990
نبا. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی. جانم اولا بشه نزدیک گوشی باشید، بذارید من ازتون ببینید حرف دیگه دلتون میخواد من بزنی چیز دیگری عزیز؟
من این که همون بیشتر در مورد این که خب میخوام خودم رو درست بکنم، مشکلاتی که داشتم واقعا خب مشکل داشتم که این انتخاب اشتباه کردم، ولی که تو زندگی من خب دوستان من همون داره میگن خیلی تو به همه هی خوبی میکنی یه ذره بعد.
نه مسئله خوبی نیست عزیزم، مسئله خوبی نیست، مسئله واقع بین نیستی عزیزم. یه جهانی رو تصور میکنی که یه نیروها و روابط و شرایطی هست. اشاره کردم الان وقت اون بحثا نیست، اینا به همین جهت که همیشه گفتم دلیل اصلی این رادیو از نظر من فقط آشنایی دوستان با واقعیت، اینا با واقعیت ها نمیخونه، ولی اون الان بحث من نیست عزیز. و مجبورم یه چیزی به تو بگم اگر حرفی نداری، و اون اینه که راجب خودت حالا یه اشاره خواهم داشت. من اولین باری که یه کسی مثل تو منو سر این موضوع گیر انداخته، میگمم چرا. من سالهای سال قبل از انقلاب در ایران حتی جامعه شناسی حقوقی اخلاقی درس می‌دادم، با مسائل حقوقی و قانونی کمکی آشنا هستم. دلایل موافق و مخالف مجازات اعدام رو به هر حال میدونم، در بحث‌ها و گفتگوهای فراوانی شرکت داشتم. آخر کار به این نرسیدم که من با مجازات اعدام مخالفم. یه موردی رو که هیچ وقت میتونستم آدمای دیگر رو بفهمم، خودم رو نه، وقتی که یه آدمی به ویژه آدمای بزرگ و مخصوصا بچه ها تجاوز میکنه، اونا رو میکشه و این ماجرا رو ادامه میده، به دلیلی که اولا بهبودی نداره، هر وقت هم آزاد بشه معمولا اون کار رو ادامه میده. اون موردی بود که میتونستم دیگران رو بفهمم برای مجازات اعدام، ولی خودم خب میرفتم به سمت حبس ابد. یعنی حرف من این بود که چون با اون مخالفم در هر شرایطی میتونم اونا رو بفهمم، ولی همیشه حبس ابدی بودم. اشکال کار قوانین ایران در اینه، چون میخواستم مطمئن بشم رضایت به قول معروف صاحبانه یا دم یا اون کسی که به هر حال این خون به او مرتبط است که احتمالاً پدر شماست، موجب آزادی اون آدم میشه. یعنی اگر به مجازات، یعنی اگر میشد یه کاری کرد که حبس ابد باشه، 20 سال 30 سال زندان باشه، حداقل میشد خاطر آسوده داشت که بعید است که دیگه ما مشکل و مسئله‌ای داشته باشیم. ولی آزادی این آدم با توجه به گرفتاری‌هایی که داره خطر برای دیگران داره، و این چیزی نیست که ما بتونیم براش تصمیم بگیریم، و خطرم به نظر من احتمالی نیست، به مقدار زیادی حتمی و قطعیه. یعنی یه همچین آدمایی با توجه به شناخت اون زمینه روانی و ذهنی و محیط اجتماعی و بعداً قوانینی از این قبیل، احتمال ارتکاب مجدد این جرم یا بدتر از این رو برخی از اوقات با یه برنامه ریزی ذهنی، به ویژه با این همه خشم و قهر و عصبانیت و تنفر از خود و دیگران دارن. بنابراین اگر بشه کاری کرد، اگر بشه راهی پیدا کرد که او در زندان بمونه، بله. و مجبورم همینجا یه پاسخی به برخی از دوستان بدم که از نه زندان‌های بلند مدت یه جایی مثل امریکا، کسانی که محکوم به اعدام میشن به دلیل نوع مراقبتی که بعد از اینها بشه و مراحلی که طی میشه، هزینه‌شون بیشتر از حبس ابده. یعنی اینم به این دلیل میگم که یه دی فرض رو بر این میگیرن که در زندان هزینه‌شو باید مردم بپردازن، نه مجازات های اعدام در امریکا که پروسه داره. الان این مرد هم دو سالی هست که قتل اتفاق افتاده، درسته؟
بله.
بله. همچنان
زندان هم داره منو بسرف میکنه چون من پرسیدم، خودم نیستم نرفتم دیدنش، ولی چون من مثلا بالاخره مهندس بودم از این محلقه که میرفتم اونجا آموزش میدادم به این زندانی ها، تونستم از یه نفر بپرسم که اونجا اون داره چی کار میکنه، فهمیدم که هنوز داره مواد مصرف میکنه، حتی میگم اینجا انقدر مواد مصرف میکنه توی سینم میبینه، مثلا نمیدونم یه چیزایی مصرف میکنن اونجا که ذهنش یعنی مغزش کلا
بله. نه به نظر من هم اون هم عزیز هم نوع این مواد موادیست که مواد دیگه داره، آسیبای دیگه میزنه و کاملا فرد رو میتونه از واقعیت بدور کنه. اولا به نظر من تو که بر نمیگردی ایران، بسه، یعنی تو بهتر است که فکری برای خود تو زندگیت بکنی، حالا هر جا که هست. در خصوص گفتن به پسرت هم من هیچ دلیلی برای گفتنش فعلا اصلا نمیبینم، برای این که این یه چیزی نیست که الان موضوعی رو حل کنه. در خصوص دادن رضایت هم گفتم یه جاییست که من حتما توش گیرم، واقعا گیرم، ولی چون مسئله آزادیشه باش موافق نیستم، یعنی همچنان در یه شرایط استثنایی این گونه که فرد به اونجا بره و یا اینکه نه آزاد بشه، نمیدونم واقعا اینا نشون دهنده قوانین مال یه جوامعیست که زندان نبوده، مسئله حفظ و نگهداری نبوده، بنابراین باید مجازات یا مالی صورت میگرفته یا باز زدن نمیدونم شلاق و بریدن دست و پا و نمیدونم قتل. در حقیقت کار عدالت رو که واقعا عدالت هم نیست، یه نوع تجاوز و ظلم و زور هست رو اعمال میکردن و الان هستید. حالا درباره خودت هم عزیز احتیاج به کمک داری که مقدار با توجه به این ضربه های سنگین ویرانگری که به خاطر پا گذاشتن روی واقعیت و پذیرفتن مسئولیت خودت بوده به خودت بیای و خودت رو درست کنی. حالا هر جور که دلت میخواد پرسشی در هر زمینه داری مطرح کن عزیز.
دکتر ببخشید، من یه مشکلم این بوده که بچه من به خانواده من خیلی وابسته است، یعنی خیلی پدر مادر منو دوست داره، چون از اول بچگی با اونا بزرگ شده. بعد من مثلا رفتم که سر کار بعد از 6 ماه مرخصیم که تموم شده بود رفتم سر کار پیش مامانم بوده، بعد از اونم که این اتفاق افتاد وقتی 2 سالش بود دیگه مامان بابای من گفتن ما نگرش نمیداریم اینو چون نمیخوان جلو چشمون باشه، یه مدت کوتاهی گفتن نیار اینجا این بچه رو، بعد من بردمش مهد بودن، تو ایران بودم هنوز، بردم مهد، بعد بچه من با مهد رو کنار اومد، ولی خب میبردمش یواش یواش باز پیش پدرم دارم. اما الان که ازشون دور شدم یه دفعه بچه من خیلی ضربه خورد، شروع کرد ناخون خوردن و خیلی به مادر من وابسته است، یعنی خیلی دوستشون داره، همه چیز زنگ می‌زدم و اینا، خریدم بچه‌م داره عصبی میشه. من برگشتم ایران، الان 2 ماه پسرمو گذاشتم ایران، بعد دوباره خودم برگشتم اینجا کلاس و اینا دارم میرم که بتونم اینجا زودتر برم سر کار. الان پسرم پیش مامانم اینا هست، ولی این که میگه من اصلا نمیام پیش تو، میگه من نمیام، من بچه اینا هم دایی پسر تو، من بچه مامان مثلا مامان بزرگم اینا، به مامان بابا نمیگه مامان بابا، من احساس میکنم دیگه من دوست نداره، پدر مادر منو خیلی بهشون وابسته است، اینکه دیگه نمیخواد بیاد پیش من، اصلا نمیدونم چی کار باید بکنم، چجوری با این بچه برخورد کنم.
نه نه ببین عزیز، مسئله یه ذره چرخ و پیچش بدی پیدا کرد. اولا سوال منو چون وقتی کمی هم هست باید یه دقت جواب بده. سوال اول من، آیا تو میتونی در ترکیه زندگی اقتصادی خودتو اداره کنی؟
بله آقای دکتر.
میتونی؟
بله، من مدارک تحصیلی ما دادن اینجا برای هم ارزی.
من نه جزئیات چون نمیخوام. نه جزئیات آره. تو میتونی. دوم این که ازم، آیا پدر و مادر تو تمام و کمال حاضر هستن پای این ماجرا تو دوره دبیرستان اون بچه بیستن دور رو نگهش دارن؟
پدر مادر من اصلا میگن این بچه آره همه جوره، میگن اصلا این بچه مال من، روزی که میخواستم بیام مامانم اینو اصلا گریه میگم، گفتم تو اون بچه همون ازمون گرفتی، الان هم داری این بچه همون ازمون گرفتی.
تو اشاره کردی یه زبانی گفتن که دورش کن نمیخوایم ببینیمش.
این روزی که این اتفاق افتاد خب مثلا تا یکی دو ماما رو مثلا با ما گفتن
نه متوجه هم، نه من توجیه، نه من واقعیت رو میخوام، بی خودی نه یا علت برای من نه. الان نظرشون کاملا عوض شده. بقیه خوار برادر، بقیه خوار برادر تو نظرشون چیه راجب این موضوع؟
همه بچه من خیلی دوست دارن، همه خیلی دوستش دارن.
چقدر از دوری تو ناراحته و براش مسئله و مشکلی؟
بچه هم هیچی. من مثلا تصویری هر روز باهاش، الان دو ماه دوره از من دیگه، تصویری هر روز دو سه بار حرف میزنم، ولی زود مثلا یه ذره با من حرف میزنه، زود گوشی میده مامانم و بابا هم مثلا میگه خب مامانی داره گوشی مامانی شارژش تموم میشه دیگه، بسه دیگه، خدافظ، فردا دوباره زنگ بزن. یعنی اصلا هیچ ناراحتی نمیکنه، فقط داره خوشحال اونجا و کلاس ورزش و نمیدونه همه جا میگرده با مامانم اینا.
اوکی خانواده تو حالا بنابراین ببین عزیز، ماجرای تو خیلی غیر عادیه، بنابراین به نظر من تو میتونی بچه رو همونجا بگذاری، خودت هم بمونی، کار زندگی تو درست کنی. هر زمانی که چون بچه میتونه بعدن خودشو سازی کنه، هر زمانی که بچه خواست بیاد پر روی تو بیاد، ولی تا زمانی که ترجیح بسیار جدیش اینه که اونجا باشه، خانواده تو هم از دختش برمیان، مسئله و مشکلی به وجود نمیاد، بذار اونجا باشه. یعنی تو ببین عزیز، فقط انتخابت بین بد و بدتره، تو اصلا هیچ انتخاب خوبی نداری. به نظر من انتخاب کمتر بد اینه که فعلا فرزندتو اونجا بگذاری، خودت هم ترکیه بمونی، کار زندگیتو شروع کنی و هر زمانی هم که فرزندت خواست، خودش خواست یا پدر مادرتو نتونستند، نه تو بخوای، موضوع تو منتفیست، بچه رو میتونی پرو خودت بیاری یا با خودت باشی یا به هر حال روابطی توی زمینه داشت باشی، ولی فعلا در کوتاه مدت که خودت بنازه کافی مسئله و مشکل در اونجا داری تا بتونی خودتو با شرایط سازگار کنی، هیچ دلیل وجود نداره که فرزندت رو بکشی بیاری، اونم با سابقه ای که داره. اگر بر فرزندت این 3-4 سال با تو بود حتما من باش مخالفت میکردم، ولی الان که اصولا اونجا بوده و این شرایط غیر عادی حاکم بر این زندگی تو، به نظر من پدر مادر میخوان، بچه‌ت هم میخواد همونجا بمونه. به هر حال ببین عزیز من، آزاد بشه، من میترسم ما خیلی گرفتاری های دیگه داشته باشیم. گفتم تو یه جایی واقعا، اگر به تو بگم اولین باره که بعد از صحبت کردن با بیش از 30,000 نفر من تا حدودی گرچه میتونم شرایط و موقعیت رو بدونم، مشکلی که یک کمی با خاطر آسوده حرفی بزنم اونم تو این زمینه، ولی من آزادی این آدم رو هم نمیتونم قبول کنم عزیز. یعنی این قانون بیبنی که فقط دو طرف داره، یا طرف بره یا کشته بشه، اینا مال قوانین یه جامعه یه نیمه آگاه و نسبتاً آشنا نیست، اصلا مال دنیای امروز نیست، این مال حتی دنیای خیلی دور گذشته هم نیست، اینا از یه مقدار قوانین کاملا مبتنی بر یه روابطی به وجود آمده که اصلا این نوع اینجا وجود نداره. اینه که خوشحالم که من قرار نیست تصمیم بگیرم، ولی گفتم با وجودی که من با مجازات اعدام تقریبا به هر شکل و فرمش مخالف بودم، فقط در یه مورد میتونستم دیگران رو بفهمم، مورد تو هم فقط به دلیل اینکه پشتش آزادیه میتونم بفهمم عزیز، و به همین جهتی که خوشحالم مجبور به همچی تصمیم گیری نیستم، ولی راهایی اون پایان مشکلات اون خانواده و پدر فرزندت با شما نخواهد. این آدم به دلیل اینکه تازه بدتر از گذشته شده بد میکنه و بعدم دلیل و بهانه و بازیایی هم میاره و تازه نشون میده اون زمانی هم که به هر حال با تو بوده اینقدر برات بوده بازی و حق بازی و سیاه بازی در بیاره که بتونه تو رو بفریبه. بنابراین باز هم از اون مکانیزم ها استفاده میکنه، اینجوری نیست که بکنه و بره، نه، همچنان باز راه ارتباطیش و یا به دست آوردن آنچه که میخواد از جمله مواد مخدرش باز فامیل و کسانی هستن که به نوعی میتونه اونها رو وادار به یه نوع به هر حال کمک بکنه و یا به هر حال مزاحمت‌های فراهم میکنه. اینی که عزیز نمیدونم، ولی به نظر من در خصوص خودت یک بمان، دو یه روانشناس خوب پیدا کن یا حتی از طریق تلفن این کار رو بکن، سه بذار فرزندت اونجا فعلا بمونه، ولی خودت برنگرد، چون برگشتن تو شب و روز تو، این سایه شوم روی توه، شاید اینجا یک بتونی خودتو جدا کنی، تو انگلیسی تو خوب کن که یه موقع خواستی اصلا بکنی و به اروپا
دارم دارم کارو میکنم، ولی اینکه در اصلا زبانم هم خوبه. تقریبا خوبه، ولی الان اینجا هم دارم ترکی کلاس میرم که ترکی من خوب کنم. ولی دکتر من فقط یه مشکلی که دارم از آوردن دادشم
خیلی نه دیگه. خب اونا چیزاییست که متاسفانه هست عزیز من، نمیخوام اذیتت کنم تو این شرایط سخت و تلخ، ولی آدم روزی که رو واقعیت پا میذاره از پا در میاد قربونه. حتی به نظر من تو رو اصول اخلاقی پا گذاشتی، تو با خودخواهی این کار کردی عزیز. یعنی اصلا خود دوستی نبوده، پدر و مادر رو همه رو نادیده گرفتی، یه آدم معتاد رو خواستی نجات بدی از این باورهای بسیار بسیار خودخواهانه. اینا باورهای، اینا مهربونی و محبت نیست عزیز، اینا خودخواهی و نادانیه. اونا شده عزیز جان،
میگم دیگه فهمیده بودم نمیتونم، ولی اینگاه نمیتونستم قبولش کنم. ولی میگم من میتونم، به همه ثابت میکنم من تونستم.
خودخواهی یعنی همین، خودخواهی یعنی این که من یه کار خطرناکی رو بکنم ولی به بقیه ثابت کنم دیدید من تونستم. چی تونسته اصلا؟ حالا اصلا اولا همچی کار مهم نیست اینجوری باشه که یه فرض کنید روانشناس یه متخصصی که صدها نفر از اعتیاد نجات داده همینجوری با تو خیابون بادکنه بدوه. خب حالا برای تو نکردی، او خودش کرده. به همجاز که همین اندازه که تو مسئول درست کردنش نیستی، مسئول خراب کردنش هم نیستی. نه میفهمم عزیز، ولی از این فکرها و بازی‌ها در بیا و یه مقدار کمک بگیری، مقدار برنامه را اگر وقت داری بشنو، چون یه مقدار کمکت میکنه که شناخت بیشتری داشته باشی. ولی پرسش‌های اصلی تو چنین، اگرم موضوع و مسائلی مطرح شد باز زنگ بزن بتونیم با هم صحبت کنیم.
دستتون درد نکنه، باز خیلی متشکرم از راهنماییتون.
مواظب خودت باش هست. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا حافظ.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه. در Elite Dental and Implant Center, 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Tarzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368. EliteImplant.com.
املت قارچ با تخم عقاب طلایی السالوادوری
پختن،
عکس سلفی با رئیس قبیله آدم خورا
گرفتن،
عبور از گراند کانیون با کلاغ‌پر از روی تناب
رفتن.
تبریک میگم، شما شرایط دریافت وام رو تقریبا به دست آوردید. فقط یه کار دیگه مونده.
بگین چی کار کنم؟
لگد زدن به نقاط حساس ده فیل آسیایی.
ای بابا
اشتباه نکنید، برای دریافت وام راه بسیار آسان تری هم هست. وام دلخواه خود را با پیام کهنباش دایرکت لندر در گرین باکس لونز دریافت کنید. 310-488-2010 با پیام کهنباش. برای وام نگران نباش.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان.
خانم رئیس، در خدمتگزاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده می‌کنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون می‌خواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
هلو.
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که هاته منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشخابو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجبی. تلفن 610-633-4945 610-633-4945 عضو سرویس هاش.
Ahmed works with REH Real Estate License Number 02011049.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون از برنامه خوبتون، تشکر میکنم.
خواهش میکنم، دوست دارید بفرمایید.
من یه سوال داشتم در مورد رابطه خودم و همسرم.
هر دو چند سالتونه؟
من 34 سالمه، همسرم 31 سالشونه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
5 ساله.
فرزند چی دارید؟
فرزندی نداری. من
هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
هر دو فوق لیسانس مهندسی خوندیم، بعد یه شرکت کار میکنیم.
اوکی، چه مدتی از ایران خارجی؟
تقریبا 8 سال میشه، ولی 5 سال هست که اینجا هستم. قبلش کشور آسیایی درس میخوندیم، اونجا با هم آشنا شدیم و 4 سالم هستش که اومدیم اینجا.
بنابراین شما هر دو در یک کشور آسیایی با هم آشنا شدید، همونجا ازدواج کردید، بعد آمدید به اینجا.
بله.
اوکی، شما خودتون فرزند چندمید و همسرتون؟
من فرزند اولم، یه برادر دارم 2 سال از من کوچکترم و یک خواهر که 9 سال از من کوچکترم. و همسرم فرزند وسطن، یه برادر دارم 2 سال ازشون بزرگتره و یک برادر که 7 سال ازشون کوچکتر.
اوکی. همطور میشه یک کمکی فهمید که یه جای شباهت‌های مربوط به آسیب رو دارید؟ شما در حقیقت مادر خواهرتونم هستید و بقیه ماجرا. خب چه خبر است بینتون عزیز؟ اولا وقتی که با هم ازدواج کردید هر دوتا مطمئن بودین؟
بله تقریبا مطمئن بودیم.
خانواده ها با این ازدواج موافق بودن؟
خانواده ایشون که اصلا موافق نبودن، بعد سعی کردن که برای ایشون همسر پیدا کنن و برنامه ها برای خانواده من تقریبا نمیشه گفت 100% مخالف بودم، ولی 100% هم موافق نبودم. به نظر من مثلا احترام
میذاریم. ولی دلیل اصلی خانواده ایشون کوچک بودن، 3 سال کوچکتر بودن ایشون بود یا دلایل دیگری هم داشت؟
نه، دلیلشون مذهبی بود، چون که خانواده خیلی مذهبی هستن، ولی همسرم اصلا اینجوری نیستن و به همین دلیل میخواستن دختری باشه که نظر مذهبی مورد نزدیک باشه.
آیا هیچ کدوم از شما وقتی در اون کشور آسیایی بودید تمایل اصلیتون این بود که برگردید ایران و در ایران زندگی کنید، یا هر دو نمیخواستید برگردید ایران؟
نه، هیچ کدوم نمیخواستیم برگردیم ایران.
بنابراین خانواده ایشون با وجودی که میدونستن پسرشون آمده اونجا و چند سالیست اونجا درس میکنه و بعدنم میخواد بره یک کشور دیگر، همچنان میخواستن یه زن مذهبی بهش بدن از ایران؟
می‌خواستن یه زن مذهبی از ایران بهش بدن که برش گردونن ایران.
ها، پس اونا می‌خواستن برش گردونن هم ایران.
بله بله.
اوکی، خب چه خبر است بین شما دوتا همکنون آنجا؟
ما توی این 5 سالی که ازدواج کردیم تقریبا همیشه بالا و پایین زندگیمون داشته، ولی خب خیلی با هم خوب بودیم، خیلی هم دیگر دوست داشتیم و زندگی خوبی داشتیم، ولی خب خیلی سختی‌ها کشیدیم اول که اومدیم اینجا برای کارو. یه سری مشکلات داشتیم تا اینکه پارسال مشکلی که بینمون پیش اومد، همسرم شروع کرد که من فکر میکنم از زندگیم راضی نیستم و میخوام یه مدتی زندگیمو درست کنم و زندگیمو بهتر کنم، یه مدتی میخوام تنها باشم، شاید بخوام یه مسافرت تنها برم و حالا اینجور حرفا.
سب کنید یه سوالی قبل بکنم برای که مطمئن بشم. آیا هر دوی شما هم از این که با هم باشید یا نباشید یا هر چیزی که برمیگره به رضایت عدم رضایتتون، مخصوصا ایشون، این فکر برگشت به ایران رو داشت؟
نه هیچ وقت.
یعنی هر دو مطمئن بودید به ایران نمیخواید برگرد؟
بله 100%.
خب ایشون چرا به اینجا رسید؟ برای که این حرفا حرفای بی خودیه، یعنی حرفا هیچ معنایی نداره، و چه کرد به خاطر این حرفا؟
نمیدونم، من همش میگفتش که تو یه مدت به من گیر میدادی، این گیر دادن باعث شده که من اعتماد به نفسم از دست بدم و اینجور حرفا.
خب این حرفا مهم هستم. اولا ببینید، شما بچه اولی، یه اشاره هم کردم علاوه بر اینکه برادر کوچکتر دو سال داشتید که جوری فرمان روایی داشتید، وقتی خواهر کوچکتر اومده مادریتون هم کردید و بنابراین تم زندگی شما یه نوع مادری. ایشون اولا یک بچه وسطه، ساندویچی هستن که هستن، تازه یه دونه کوچکتر 7 سال از خودشون کوچکتر داشتن که اون زمانی که به خودشون اومدن اونم از دست دادن. در این حالم به خاطر اینکه بچه وسط هستن، مادری شما رو در آغاز کمی میتونستن بفهمند و بپذیرن. 3 سال کوچکتر بودنشون هم به هر حال خودش مسئله ای هست و خیلی عادی میشه اینو فهمید که شما به مادری ادامه میدید و ایشون به فرزندی. ولی ناچار عزیزم، مادری به ویژه مرد رو توی بکن و نکن و باید و نباید بردنه و تو قفس بردنه، هم از این که حتی آگاه باشید یا نباشید، حتی کوشش کنید که نکنید، متاسفانه بسیاری از آدم ها تحمل همه چیز رو ممکنه بکنن ولی تحمل محدودیت رو نه. حتی همینه که وقتی دوتا آدم دستاشون رو به هم ببندید بیشتر ناراحتن تا بگید دستات خودت به هم بچسبون، یا تو حق نداری یه روز از اتاق بری بیرون یا نرو بیرون. میتونه بشنه یه روز از اتاق نیاد بیرون ولی بگه نمیتونی بری بیرون، تحمل نمیکنه. خب این حرفای مقدار درست هم هست عزیز، ولی به کجا رسیدی بعد از این حرفا و این رفتار؟
بله درسته، در این چیزا بود. من این مقدار سعی کردم که تقریبا 2 سال پیش سعی کردم که با سیدی شما آشنا شدم و خیلی خیلی تلاش کردم که بهتر کنم. این مسائل رو متوجه شدم، قبلا نمیدونستم و سعی کردم که اینا رو درست کنم. با روانشناسم صحبت کردم و خیلی خیلی بهتر شد این مسائل. ولی پارسال که این قضیه پیش اومد، منم بهشون گفتم اوکی، سعی کردم که منصرفشون کنم ولی دیدم که نمیتونم و منم به این آزادی اعتقاد دارم. نمیخواستم مجبورش کنم تو رابطه بمونه که دوست نداره.
نه من بهش توضیح بدم. نه عزیزم، من به این آزادی اصلا اعتقادی ندارم، اون کار درستی. آزادی من این بود که دلش نمیخواد بخوابه، میخواد بخوابه، یا نمیخواد بخوره، یا نمیخواد بره اونجا، یا این کارو نمیخواد بکنه، یا نمیخواد به تو راجبه این موضوع که مربوط به خانواده شرف بزنه. تو باید اونجا آزادیش. به من قسمی نیست که آزاده هر کار دلش خواست بکنه. اون اصلا اسمش آزادی نیست، اسمش اون در حقیقت استفاده و سوء استفاده و بیبند و باریست و در حقیقت خودخواهیه. نه اون بحث من بود. من ببین عزیز، چون شرمندگان خوب عزیز دیگه میشنوم، بسیاری از آدم‌ها هستن که وقتی که بهشون بگید نه، احساس خفگی میکنن. ما اینو تو اگورافوبیا داریم، تو کلاستروفوبیا داریم. یعنی این مسئله جدی است و یکی از اشتباهات بزرگ بسیاری از افراد به ویژه خانوما، وقتی که حالت مادری دارن، فرزند اولن، اینجا که شما بزرگتر هم هستید، هر دو تا هم تحصیلات هم سطح هم دیگر رو دارید و ایشون به هر حال بچه وسطه و یه نوعی اینجا ساندویچ شده، فشار دو طرف رو داشته، تحملتون در کوتاه مدت میکنه ولی بعدن تمام خشم و تنفری رو که در زندگی از کودکی صدها و هزاران بار داشته، همه دارن، همه رو روی شما میریزه عزیز و شما میشید در حقیقت نماینده همه اون محرومیت ها و محدودیت ها و بکن و نکن ها. قصد من اونه. به همین جهت است که یه رفعه فکر میکنه باید آزاد بشه و قصد از آزادی اینه که به پره بره، ولی فایده برش حتما مترتب نیست و من همیشه باش مخالفم. خب به من بگید که شما رو کاری ندارم که چه شدی، ایشون چه که با توجه به اون
ایشون رفتن مسافرت و بعد از 2 هفته از مسافرت اومدن و حالا اینا من بعدا متوجه شدم که ایشون رفتن با یه دختری که از بچگی مثلا فکر میکردن که ایشونو دوست دارن و هیچ وقت موقعش پیشون نیومده که باهاش آشنا بشن، باید شدم که رابطه با ایشون شروع کرده بودن. بعد از 2 هفته که برگشتن این گفت من تو رو نمیخوام از دست بدم، من تو رو دوست دارم، ما این زندگیمونو با سختی به دست آوردیم، من نمیخوام تو رو از دست بدم ولی کاری کردی که من دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم و منم دیگه واقعا خسته شدم. بعد از یه موقع گفتم اوکی باگه همش حرفات اینه، واسم جدا شین. واسم جدا شدیم و من هنوز در جریان نبودم که ایشون با کس دیگه ایه.
بذار من چیزی بگم، اون خانم هم همونجا کشوری است که شما بودی؟
نه ایشون ایران هستن.
یعنی همسر شما پاشو رفت ایران؟
نه رفتن یه کشور آسیایی که راحت میتونستن ویزا بگیرن.
و این دوستی گذشته مال چه سن و سال ایشون بوده همسرتون بوده؟
ایشون تقریبا 12-13 سالگی مثلا همسایشون بودن و بعدن دوباره یک بار دانشگاه هم دیگر رو گجا قرار گذاشتن، یکی رو با مثلا دیت میکردن وقتی که دانشجو بودن و همین تموم شده.
و چرا ادامه ندادن رابطه رو؟
اون دختر هیچ وقت نمیخواست که با ایشون دوست باشه، حتی قبل از اینکه با من ازدواج کنن به ایشون هم مثلا پیشنهاد این داده بودن که بیان با هم ازدواج کنیم. اون دختر گفته بود نه من نمیتونم با کسی که الان نه پول داره نه خونه داره نه ماشین داره نمیتونم ازدواج کنم.
نه من البته دیروز تو برنامه رادیویی همینجا مسئله مطرح شد، تمام این عشقای مربوطه به گذشته هیچ کدامش به هیچ جا نمیرسه، برای که یه توهم یه خیال بافته شده است و اون آدم ها تازه دوست فکر میکنم دیشب 28 سال بعد فرض کنید همدیگه رو پیدا کرده بودن و معلومه که این تصور که او چی بود و ما با همچه رابطه عاشقانه ای داشتیم حالا بعد از 28 سال اصلا خنده داره که اصلا یک کسی مثل غذای 28 سال مونده میمونه که توی یخچال رو اینها هم نبوده، معلوم از توش چی در اومده، ایشون هم بودن. خب ایشون رفتن و برگشتن به این نتیجه رسیدن که اون چیزی نیست که میخوان یا اصلا فرقی نمیکنه، فایده نداره، شدنی نیست، ولی شما رو هم به خاطر آنچه که بوده و یه تجربه داشتن نخواستن، پس جدا شدید. بعد چی شد؟
نه ما که اصلا بله جدا شدیم. بعد از اینکه از مسافرت برگشتن فکر میکردن که حالا اون بهتره و بعد با اون زندگی کنن، این شد ما اصلا جدا شدیم. ولی بعد از یک ماه دوباره برگشتن، پس من یه هدیه خریدن و حلقه خریدن، دوباره این که من میخوام تا آخر عمر با تو باشم اشتباه کردم و منم در جریان نبودم که ایشون با کسی هستن. منم گفتم اوکی باشه و بیا با هم صحبت میکنیم. این مدت یک ماهی که از خونه دور بودن هر هفته من زنگ میزدم با هم قرار گذاشتیم، با هم صحبت میکردیم یه مشکلاتمون رو با هم حل کنیم، با هم همین مشکلاتی که داشتیم که مثلا تو اینجا منو کنترل کردی بیا هم درستش کنیم و اینا با هم صحبت میکردیم و بعد از یه موقع گفت من بدون تو نمیتونم زندگی کنم، دوستان تا آخر عمرم با تو زندگی کنم. و منم که در جریان هیچی نبودم احساس کردم خب اوکی یه مشکلی واسه پیش اومده، الان که مشکلاتمون حل شده خیلی زندگیمون خوبه، ما هم که از اول همدیگر دوست داشتیم خب چرا با هم زندگی نکنیم. دوباره برگشتیم و همیشه برگشت به حالت نرمال و با هم زندگی میکردیم که من این قضیه رو متوجه شدم که ایشون قبلا اینجوری بوده و با این آدم در ارتباط بوده و به این قصد رفته با ایشون و الان سر یک دوراهی قرار گرفتن که اصلا من باید تو این رابطه بمونم با آدمی که اینجوری من ول کرد به خاطر یک کسی که واقعا به قول خودش توهم بود، من نمیدونستم به خاطر یه اشتباه بود. من باید واقعا تو این زندگی بمونم یا اینکه باید جدا بشم، اینا نمیدونم.
بذار روی خط باشید، بذار پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید، شنگ و نجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است، نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
مرکز هنرهای نمایشی والی ساننبرگ با همکاری مارک امین، پشتیبانی مرسدس بنز بیورلی هیلز و بنیاد فرهنگ تقدیم می‌کند. فدرز آف فایر. تصاویر محصور کننده انیمیشن زنده با بازی سایه‌ها بر روی پرده. نمایشی الهام گرفته از داستان زال و رودابه شاهنامه فردوسی برای تمامی سن. طراحی نویسندگی و کارگردانی حمید رحمانیان. به گفته لس آنجلس تایمز، فدرز آف فایر فرهنگ غنی تصویری و ادبی زادگاه رحمانیان را با غرب پیوند می‌دهد. تنها 13 نمایش از 20 تا 29 اکتبر. برای دریافت بلیط و اطلاعات نمایش از وبسایت devalis.org بازدید کنید و یا با شماره تلفن 310-746-4000 تماس بگیرید.
دریچه سینما تقدیم می کند. مریلا زارعی و فرهاد اصلانی در زیر سقف دودی. نامزد 6 جایزه و برنده 2 سیمرغ بلورین از 35مین جشنواره فجر. اکران ویژه فیلم زیر سقف دودی، آخرین ساخته کارگردان مطرح سینمای ایران پوران درخشنده. به همراه جلسه نقد و بررسی با حضور کارگردان. بیولی هیلز لملی فاین آرتس، پنجشنبه 19 اکتبر. سانا آنا رجنسی ساوت کوست ویلج، شنبه 21 اکتبر. انسینو لملی تاون سنتر، یک شنبه 22 اکتبر. تهیه بلیط از dariche-cinema.com. تلفن اطلاعات 424-260-704. خارج از ازدواج
داریم. با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
تازگی، فراوانی، ارزانی، دایکیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران، دایکیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف دایکیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopkyomarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopkyomarket.com.
دکتر رویا طبیبیان متخصص کایروپراکتیک با 19 سال تجربه در درمان و تسکین انواع دردهای ناشی از تصادفات، زمین خوردگی، آرتروز، بی‌حسی دست و پا و سرگیجه با استفاده از دستگاه‌های مدرن و ماساژ تراپی در ناحیه وست‌وود در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-202-2100 310-202-2100 تماس بگیرید.
دوی به علاوه یک چند میشه؟ آفرین، درست حد زدید. دوی به علاوه یک میشه 4.
از امروز تا آخر اکتبر در رادیو همراه 2 به علاوه 1 میشه 4.
یعنی اینکه با خرید 3 آگهی 30 یا 60 ثانیه‌ای، 4 آگهی و یا با امضای قرارداد 3 ماهه، 4 ماه قرارداد تبلیغات خواهید داشت.
ضمناً برای کسانی که برای اولین بار جهت پخش پیام‌های بازرگانی خود از طریق رادیو همراه اقدام کنند، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده.
با ما تماس بگیرید. 310-441-51-11
310-441-51-11
و یا ایمیل sales@radiohamrah.com.
پس یادتون باشه
از امروز تا 31 اکتبر 2 به علاوه 1 میشه 4.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد و گفتگو نمیتونه ادامه پیدا کنه، ولی من مجبورم این نکته رو عرض کنم. وقتی که یک فرد در زندگی زناشویی مرتکب چنین اشتباه و خطا میشه که نامش خیانته، بدون تردید کار این که خودش رو تغییر بده و دیگرگون کنه و همسرش ببخشه کار مشکلیه. اولا باید کاملا مشخص و معین بدونه چرا چنین کرده، چرا چنین هست که این چنین میکنه و الا احتمال تکرارش هست و بعد از اون همچنان به همسر مرتبطه که بخواد واقعا این موضوع رو ببخشه و فراموش کنه و یه پروسه سنگینی که مدت‌ها طول می‌کشه ادامه بده و در غالب موارد هم نتیجه نمیده. اما شاید دو تا نکته اینجا مطرح باشه. یکی این که همونطور که عرض کردم این داستان عشق‌های خیالی رویایی ساخته شده غیر واقعی فریبکار دروغوی گذشته که بعد از مدتی هنوز فکر میکنیم ما برمیگردیم میشیم 10 سال قبل و 20 سال قبل و 40 سال قبل که ابدا چنین نیست، برخی از اوقات یه توهم استثنایی است و بنابراین فقط به خاطر اون وضعیتی که رفته و بهتر فرصتی برای برگشت داشته باشه و اگر همسرش بتونه اون رو بهش بده و ببخشه برخی از اوقات بزرگی و بزرگواری خودشه. کار سخته، آسیب هست، جاش میمونه، ولی برخی از اوقات میتونه بهتر از یا کمتر بد از جدایی و طلاق باشه. نکته دوم اینو رابطه مبتنی بر مالکیت و کنترل و زندانی کردن طرف مقابله. در قسمت اولم به شنونده خوب عزیز عرض کردم مسئله روانی برخی از مردم طوریست که حاضرن زجر بکشن، رنج ببرن ولی آزاد باشند. مسئله آزادی مسئله جدیست. ای کاش شاید تو اتاق دیگر همکاران اگر هستن شعر فریدون مشیری رو در مورد من توی آخر سیدی بحثی که راجع به آزادی داشتم آوردم، درباره اون پشه‌ای که در یک استکان گیر میفته و یه بچه شیطنت گونه‌ای دستش رو روی وقتی که پشه میره از اون مواد از اون شیرینی اون حالا چای هرچه بوده استفاده کنه، یه بچه از سر شیطنت دستش رو میگذاره و این بچه است که این پشه است که خودش رو به در و دیوار میزنه برای این که بتونه خودش رو آزاد کنه و به تنها چیزی که فکر میکنه مسئله آزادیشه و به خاطر اون جانش رو از دست میده. با توجه به آنچه که حتی در باورها و اعتقاداته در خصوص مسئله آزادی انسان و گناهی که در بهشت میکنه، با توجه به این که آزادی مختص انسانه، با توجه به این که اصلا موضوع انسان مسئله و تفاوتش با بقیه موجودات در این که بر اساس اصل علیت و یه نوعی قطعیت و قاطعیت کار نمیکنه بلکه با موضوع آزادی و انتخاب روبرو هست، روزی که یه همسرش رو گرفتار این قید و بند میکنه که به صورت سنتی معمولا این اتفاق از جانب مردان نسبت به زنان میفته که میشناسیم و به خاطر اون است که همه گرفتاری ها و پنهانکاری ها و دروغ ها و حیله ها و ای بسا خیانت ها بدون که مشخص بشه صورت میگیره. در مورد عکسش هم خطر یه چنین انتقام گیری از خود و دیگری وجود داره و گفتم وقتی که این همراه میشه با موضوع عشقهای برحال به ثمر نرسیده گذشته که غالب اوقات عشق نیست، هوس، گرفتاری، بیماری، تازه بر فرض عشق بودنش هم یک میوه شیرین خوبی بوده که چون همچنان مانده گندیده شده و در فریزری یخچالی نمونده که حتی فکر کنیم تا حدودی سالمه، نه، یه چنین چیزی با گذشت زمان ممکن نیست. به همین جاست که تو مواردی از این قبیل میشه یه نگاه مجددی به این موضوع کرد، ولی این برمیگرده به این که بقیه چیزا تا حدودی درست باشه و هر دو طرف هم بدونن که در یک شرایطی هستن که مثل دوتا آدمی که دست و پای شکسته ای دارند قرار هست با یه مواظبت و مراقبتی از خودشون و یکدیگر پیش برن و انتظار اینکه سراغ یه فردی بدون اشکال و ایراد رو نرن رو نداشته باشن. به همین جهت است که چون شنونده خوب عزیز تلفنشون قطع شد، باید بگم یه واقعا یه دوگانگی تو این زمینه وجود داره و شاید با کمک یه روانشناس خوب هر دو بیشتر بتونن بدونن کجا ایستادن، انتخاب بهترشون یا انتخاب کمتر بدشون کدامه. و همونطور که خودشون هم اشاره کردن، غالب اوقات وقتی که یه رابطه‌ای ظاهر درستی نداره میتونه خطر این که به خاطر باطن غلطش بعداً مسئله ساز بشه هم وجود داره. و خب وقتی که کمی خودخواهی میکنیم و بهش توجه نمیکنیم، مثل بانوی اولی که باشون صحبت کردم، یا وقتی که متوجه واقعا تفاوت ها نمیشیم، فرزند اول بودن در مقابل فرزند وسط بودن با توجه به فاصله ای که هر دو تا خواهر و برادر خیلی کوچیکتر داشتن، و بعدن فاصله سنی که زن بزرگتره و یه مقدار حالت مادری که خودشون اشاره کردن اون رو پذیرفتن، همه اینا دست به دست هم میده و یه شرایطی رو به وجود میاره که شاید بشه براش کاری کرد. ولی خیلی از اوقات موضوع خیانت، ماجرای مرگ یا خورد شدن و له شدن و یا گندیده شدن است و معناش در حقیقت تمام شدن. به همجاست که من در این سفری هم که بودم، دو سه تا از صحبتهای من از اشتا سردی و خیانت بود و در گفتگویی که با دوستان داشتم متوجه شدم یه مقدار مسائل آشکار و پنهان و پیچیده‌ای تو این زمینه هست که به راحتی نمیشه حکمی رو برش داد و نظری رو ابراز کرد. به هر حال متاسفم که تلفنشون قطع شد، ولی فکر کنم با این توضیحات در حد یک کلیتی که شاید بتونه نظرشون رو جلب کنه به دنبال حل مسئله به گونه‌ای باشن که هر دو کمترین آسیب رو ببینن و با کمتر بد زندگیشون روبرو بشن، به ویژه اینکه 4-5 سالیست ازدواج کردن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم و بسیار خوشحال هستم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
متشکرم. اجازه می‌خوام من یک توضیح مختصری راجع به خودم بدم، شاید اینطوری بتونم بهتر کمک کنم.
به یه تلفنی رادیوی چیزی از ای بشه صداش رو کم کنی که مزاحمتی نباشه ممنون میشم، یا اگر کسانی دور بر هستن یه جوری درگیر نباشن. چون
اینطوری
بهتره. الان صدای این مسکه نیست، نمیدونم چرا هست. نه الان مسکه قطع شد، بفرمایید.
بسیار خب، من اجازه میخوام توضیح مختصر بدم. بله، من 36 سالم هست، فرزند سوم از هفت بچه، من فرزند سوم هستم و راهی اروپا شدم و الان نزدیک 10 الی 11 سال که در اروپا زندگی میکنم. سوال من راجع به روابط زن و شوهر یا دختر و پسر هستش. تقریبا من دو بار وارد رابطه شدم، یه بار با خانم ایرانی که 7 سال از خودم بزرگتر بود و نتونستم به رابطه ادامه بدم، دومین بار با یه خانم اسپانیایی آشنا شدم که بعدها فهمیدم ایشون متوجه بودن که از اون بزرگتره. دقیقا نمیدونستم، بعدها به مرور زمان که با ایشون آشنا شدم متوجه شدم که ایشون 11 الی 12 سال از من بزرگتر هستن. خلاصه ما وارد رابطه شدیم، به صورت سطحی شروع شد و بعد از مدتی رابطه جدی شد و من به مرور زمان وقتی میفهمیدم که ایشون از من بزرگتر هستن، با اون بک‌گراندی که ایران به ما گفتن که همیشه بهتره که زن از مرد کوچکتر باشه به دلایل که به ما یاد دادن، این همیشه در من یه دوگانگی به وجود آورد و متاسفانه اذیت می‌شدم. و وقتی اونو بروز دادم، ایشون گفتن برای من مشکل نداره و مشخصا برای ایشون مشکل نداشت، ولی برای من با اون طرز تفکری که از ایران داشتن.
چرا به طرز تفکر اینقدر مرتبطش میکنید عزیز؟ چرا به واقعیت مرتبطش نمی کنید؟ اولا چرا واقعیت رو منتقلش نمی کنید که یه آدمی داره به شما دروغ میگه یا یه واقعیتی رو نمیگه؟ این مهم نیست؟ دوم، شما با یه آدم آشنا شدید، بعدن میفهمید. شما از سابقه اگه دو نفر با هم آشنا میشن که شما درباره رابطه صحبت میکنید، شما باید یه مقداری درباره کودکیشون، دوره دبستانشون، دبیرستانشون، دانشگاه اگر رفتن، محیط کارشون، مدت که اینجا بودن، مدت که اینا رو که سرهم میکردید خب در میومد. مثلا 12 سال از شما بزرگتره. آقا این چجور آشنایی؟ نه صبر کنید عزیز، این چجور آشنایی که شما منتظر میشید تا اعلان زمان رو بکنه؟ مثل اینکه من برگردم بگم که مثلا من یه فیلم سینمایی رو نشستم از اول تا آخر دیدم، من نمیدونم 3 دقیقه بود، 7 دقیقه بود، 1.5 ساعت بود، 2 ساعت بود. قربونت، شما چرا چشمتون رو واقعیت میبندید و بعدم چون 2-3 دفعه تاکید میکنید در ایران به ما گفتن؟ نه، همه جای دنیا میگن، همه جای دنیا نمیگن باید مرد از زن سنش بالاتر باشه، ولی تناسب سنی مطرحه. و بعدم ورز کنید که شما که 36 سالتونه روزی که با این خانومی که اولا خارجیه، شما یادتون ایرانی هستی، اما با یه نفری که خارجه نزدیک شدید، ممکنه من بگید وقتی با ایشون آشنا شدید شما چند سالتون بود؟
من 10 سالم بود. 31 سالم بود.
اوکی، ایشون 43 سالشون بوده. ممکنه من بگید که شما اگر یه رابطه ای رو جدی میگرفتی ایشون چطور میتونست بچه دار بشه؟
بله، واقعیت از اونجایی که ما قرار نبود
توی
رابطه جدی
من بحثم اون نیست عزیزم. نه نه، ببینید عزیزته، ببینید قربونتون، شما اولا کاملا با طریقه‌ای که مطالب رو بیان میکنید یه مقداری به نظر زمینه خاص وسواسی رو نشون میدید. کاری به اضطراب و وسواستون ندارم، اون میخوام ازش بگذریم عزیز. حرف من یه چیز دیگه است، یعنی شما به دلیل سختی واقعیت که مثلا اومدید به عنوان یه مهاجر، در نتیجه وقتی میرسید به رابطه یه مرتبه تبدیل میشید به یه آدم رویایی ذهنی که با واقعیت کاری نداره. و الا شما وقتی که با یه خانمی آشنا میشید که شما 30 سالتون اون 43 سالشه، بعدم به شما سنش رو تازه نمیگه، بعد کم کم میفهمی، شما وقتی نگاه میکنید چطور نمیتونید متوجه این تفاوته بشید و سر این موضوع اصرار نکنید؟ چون یه زمانی هست من میدم که خب یادای اومده، ولی من مثلا فرض کنید لباسش پاره است، خب هر اندازم بخوام دخالت نکنم بعدن برای اینکه شاید خودش هم ندونه میگم مثل که لباس شما اینجا پاره است، شما چطور متوجه شدی آدمی که از شما 12 سال بزرگتر یا اونور 40 سالشه شما فکرشون 30 سالشه؟ و بعد به بهانه اینکه رابطه سطحی بود، این رابطه سطحی برای چی عمیق شد؟ شما که تازه شناختی از ایشون نداشتید، ایشون که واقعیت و حقیقت رو به شما نگفتن، شما که مال دو تا فرهنگ متفاوتی، شما که خودتون توی خانواده هستید عزیز که 7 تا بچه هستید و معلوم اونجا گمید، اونجا معلومه که شما دنبال یه چیزی هستید مثل مهر و محبت و توجه که در خانواده نمیتونسته باشه و اینجا پیدا میکنید. ولی این توجه و محبت مانند شرمنده گرامی عزیز قبلی مالکیت، کنترله. و شما که ترجیح میدید در شرایط سخت یکی دیگه براتون کارا رو انجام بده، خب اسم اینو علاقه و توجه و محبت گذاشتید. یعنی من بر اساس آنچه که شما میفرمایید به اینجا میرسم که متوجه این شرمنده گرامی اول، حتی به نظر من دوم و الان سوم، مسئله واقعیته. ببینید برای بار هزارم متاسفانه دارم میگم چون برام مهمه، چرا من حداقل برنامه های قبلی بوده ولی 17 سال و نیمه برنامه رازها و نیازها رو دارم، چرا با 30,000 نفر هموطن همزبان خوب عزیز صحبت کردم، چرا شاید 15,000 ساعت نمیدونم 12,000 ساعت وقت رو برای این کار گذاشتم، فقط برای یک هدف که هموطنان خوب و عزیز به عنوان یه معلم کوچکی کمک کنم که متوجه بشن واقعیت واقعیته، واقعیت خیال نیست و خیال واقعیت نیست، احساس واقعیت نیست، احساس ملاک اندازه‌گیری واقعیت نیست، موضوع واقعیت سر جای خودش محکم ایستاده عزیز. روزی که من یه پشتبان 20 متری رو از این ور به اون ورش 21 مترم حتما پایین میافتم و اگر طبقات بالا باشه حتما میمیرم، اینا واقعیته. و مطالبی که شما به گونه‌ای که ارائه میدید عزیز یه جوریه که در ایران به ما گفتند و اینا گویی حرف غلطی زدن، حرف غلطی نیست که پسر 31 ساله با یه زن 43 ساله چیکار، مخصوصا اگه بخوان بچه دار بشن. بعد من زنی که مال یه فرهنگ دیگه است، بعد زنی که به شما حقیقت و واقعیت رو درباره سنش نمیگه و شما به تدریج اون رو کشف میکنید، و شمایی که به این آدم علاقه من میشید درباره جزئیات زندگیش باید بدونید و چطور اون رو سر هم نگذارید که عددش در بیاد. وقتی یه خانمی برمیگره من میگه من دختر 20 ساله دارم، من چرا فکر کنم که 22 سالشه 28 سالشه؟ تو که دختر 20 ساله داری حتی 12 ساله هم فرزند آورده باشی 32 سالت باید باشه. من که نمیتونم قبول کنم که ایشون 22 سالشه، و چرا من نباید این واقعیت رو ببینم و چرا نخواهم این واقعیت رو بدونم. حالا روی خط باشید عزیز، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم، لطف کنید هر جور دلتون میخواد. من فقط میخوام یه شناختی شما از نظر من قربونه درباره خودتون پیدا کنید که به نظر من با توجه به آنچه که میفرمایید، شما وقتی به رابطه میرسه نه یه مرد 36 ساله باهوش عاقل و نه یه تحصیل کرده، تبدیل میشید به یه بچه کوچولو که مامانشو میخواد و بعد فکر کنه مامانش، خب وقتی که کسی مواظبش مراقبشه یا چنین و چنان برش میکنه، اسم این میشه محبت، اسم اینم میشه رابطه مبتنی بر عشق، که اصلا نیست عزیز، اصلا نیست. این مثل توجه و محبتی است من به ماشینم میکنم که بنزینش تموم نشه. من که ماشین که نمیتونه بریم، آقا اینقدر این به من علاقمندی که ظرف این مدت حتی یه دفعه برای بی بنزین نگذاشته، تو هر شرایطی بوده رفته پول داده برای من بنزین گرفته، برای که ازش استفاده میکنم. من اینجا علاقه ای به این ماشین ندارم، اون ماشینم رو با تصور کنه که من عاشقشم و یه همچین نظری داشته باشه. فکراتون رو بکنید هر جور دلتون میخواد، فقط من چون این برنامه مال من و شما تنها نیست، مال شنوندگان خوب و عزیزه، دلم میخوان اون پروسه ذهنی من رو هم بدونن، هر اندازه که ممکنه باهاش راحت نباشن یا موافق نباشن. روی خط باشید، پیام ها رو میشنویم، برمیگردیم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ و رجبن با ما باشید.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
کامپیوترتون کنده، ویروس و یا مشکلی داره؟ همین الان اپ رایگان کامپیوتر امرجنسی سرویسز رو دانلود کنید. من امیر لاهیجی و همکارانم 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شما ایم. 310-985-9252. اسم اپ اینه، کامپیوتر امرجنسی سرویسز.
من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزالاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویچ کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم. من دارم از دارم. البته صدای شما اکو میکنه ولی مهم نیست، اگر کاری میشه برش کرد بکنید، اگر نه که ایج، اگر رو بلنگوه صدا بهتر، اگر بر نگرد نه سوکی ازم، خودتون نگران نکنید. بفرمایید.
متشکرم. آی دکتر، من یه آدمی هستم که آنالیز کردن شرایط برام همیشه یکم مشکل بوده و از اینجایی که تو این رابطه دچار یه سری مشکل‌ها شدم، تونستم خودم رو بهتر بشناسم و در این شرایط واقف بودن که این خانم که از من بزرگتره، به طب در حال حاضر که با اینشون زندگی می‌کردم یه سری استراپ و مشکلات به وجود اومد، بعدش هم به طب اگر قرار بود من بیندم ادامه بدم، مشکل داشتن فرزند همونی که شما اشاره کردید به وجود می‌اومد. آروم آروم من که با ایشون تو رابطه داشتیم ادامه میدادیم، ایشون تمام واقعیت زندگیشون رو گفتن، منم همینطور. رفته رفته از ایشون خوشم میومد و به من کمک میکرد که همیشه اعتماد به نفس بالاتری داشته باشم و زندگی برای من با ایشون خیلی بهتر و قشنگتر بود. این بود که من تصمیم گرفتم که اینو بفهمم که آیا من از ایشون خوشم میاد یا از ایشون خوشم نمیاد. شاید نمیخواستم واقعیت رو درک بکنم، اونجایی که شما اشاره میکنید، ولی انقدر از ایشون خوشم اومده بود که میخواستم حالت یک تنه بجنگم و برم جلو، از روانشناسا کمک بگیرم. این بود که این دوگانگی که در من به وجود اومده بود، از یک طرف بودن در رابطه و از یک طرف رها کردن این رابطه، من شروع کردم با یه سری روانشناسا هم در این کشور که زندگی میکنم هم تو ایران تماس گرفتن. با روانشناسی که اینجا باشون صحبت میکردم، اکثرا میگفتن اختلاف سن خیلی مهم نیست و مهم اصل رابطه اخلاق و اینجا شرایط هست. ولی با ایران که صحبت میکردم به من سن رو همش اشاره میکردن.
نه، صبر کنید عزیزم، صبر کنید. بله. ممکنه من بگید اون روان نشناسان اروپایی سر بچه اون وقت چی میگفتن؟ شما به من بگید که سن اینجا آدم ها میتونن با فاصله سنی بسیار کنار هم باشن، میتونن بفهمن و بپذیرم. مواردی هم از فراوون چنینه، به بس حتی به خیلی از خود ازم علت این خواستن بالاتر نه به خاطر اینه که این رابطه اشکال داره، به خاطر اینکه این همچی خواستنی غلطه. این جاست پس که من برم سراغ آدم های هروینی و با هروینی دوست بشم، خب معلومه من با اون ترجیح میدم دوست بشم تا کسی که نمیکشه، ولی این معناش این نیست که چون با این راحتم به دلایل خوبه، میتونه به دلایل بد باشه، ولی اون اصلا به کنار. شما من بفرمایید اگر میگفتید که این خانم 43 4 سالشه، حالا که خیلی اوضاع بدتر شده، حالا که ایشون 48 سالشه، من با یه زن 48 ساله چوری صاحب فرزند بشم چی میگفتن به شما؟ میگفتن بچه مهم نیست دیگه. بخو این انتخابی است که روان نشناس نمیتونه بکنه که بگه چون بچه مهم نیست، خب مهم نیست. ببینید عزیز، من نمیخوام بگم روانشناسان ایران نظرشون درسته یا اروپا نظرشون غلطه، عرض من اینه که پرسش سر جاشه. شما که نمیتونی خودتون رو فریب بدی، شما من بگید که کاملا میشه فهمیدتون بچه سومی توی خانواده هفتایی بچه نمیخواید و من به شما میگم کاملا میفهمم، پس شما اتفاقا همون بهتره با کسی دوست بشید که اونم بچه نخواد، که مشکل و مسئله نداشته باشید، یا شاید بچه داره از ازدواج قبلی یا رابطه قبلی که حالا میرسیم بهش اگر لازم شد. ولی به شما میگم شما بدونید که این به خاطر یه آسیبه، یعنی من به این دلیل نمیام فوتبال بازی کنم، به این دلیل با شما نمیام سفر یا راه نمیام که پام شکسته. من میتونم بفهمم که چرا نمیتونم بیام، ولی باید بدونم پام شکسته. بنابراین یه فرض بر اینه که شما به خاطر اینکه در جایگاه خاصی تو خانواده بودید و ویژگی روانی خاصی دارید نمیخواید، ولی همچنان میفهمم میتون عزیز. معلومه که ما به دو دلیل سراغ آدم ها میریم، یکی به دلال مثبت و خوب، یکی به دلال منفی و بد. من اگر قصد کشتن یک کسی رو دارم، یکی دیگه هم مثل من از دست اون آدم عصبانی فقط بکشه، خب ما معلومه رفقا و شرکای فوق العاده خوبی هستیم و یار و یاور همین، ولی برای جنبه بد و منفیه. تا اینکه روزی که به عنوان گروه پزشکی تو اتاق عمل همه دارن کاری میکنن که بیمار رو از مرگ نجات بدن، اینجا دلیل مثبته که همکاری داره، اونجا هم دلیل منفی بود ولی همچنان توش همکاری بود. خود همکاری معنی نداره. اینکه شما من میگید من با این خانم راحت راست بودم، من کاملا میتونم ازتون بپذیرم. اینکه شما به من بگید حتی میخوام باهاش ازدواج بکنم، میتونم ازتون بپذیرم. فقط دو تا نکته داره، یکی اینکه شما میدونید از این آدم نمیتونید بچه دار بشید، دوم اینکه این مشکلات سن که فقط مربوط به ماجرای بچه نیست، بعدن میاد تو زندگی مسائلی رو به وجود میاره. یک میگید به وجود نمیاره شاید، دو میگید عیبی نداره میفهمم، سه میگید بعضیاشو میشه حل کرد، اونم قبول دارم، ولی باید همه اینا رو با یه واقع بینی باش برخورد کرد، و الا ما تبدیل میشیم به یه آدم رویایی ذهنی تخیلی که هیچ ذهنیتی با واقعیت به طور مداوم و در یه کلیتی تطابق نداره. عزیز حالا به من بفرمایید این خانومی که چون الان یه اشارت کوچکی بعد بخواید، دو تا چیز خیلی خوبش چیه که شما به ایشون علاقه مند شد؟
ایشون خیلی خانم بشاش خندروی هستن و آدم خیلی مهربون و فهمیده هستن.
آخی عزیزم، فهمیده و مهربون رو نمیدونم، برای اینکه اگر فهمیده بود یه مقدار تو رابطه دچار شک میشد. مهربونم متوجه نیستم، به شما محبت میکنم، اینو نباید اشتباه گرفت. ولی خندان و نابودن اتفاقا باز برمیگرده به ویژگی روانی شما، چون من از آغاز به گونه‌ای که شما مطالب رو بیان کردید به این نجستم که با یه آدم مضطرب وسواسی روبرو و اصولا میتونم بگم که تیپ شما ای بس و obsessive compulsive personality disorder، شخصیت وسواسی مجبور. شخصیت وسواسی مجبور عشق آتشینش کیه؟ histrionic personality disorder. شخصیت histrionic زن هیجانی و نمایشی مشخصش چیه؟ شور و شوق و بازی و شیطنت و بچگی و کودکی و خنده و هره و گره. خب پس باز ما برمیخوریم به گرهی که بین یه آدم وسواسی مجبور با یه آدم هیستریانیک پیدا میشه. من بارها عرض کردم من 25,000 نفر دوستان تو این مدتی که در لس آنجلس بودم من مراجعه کردم، 15,000 تاش زن شوهر بودن، از این 15,000 تا 7,500 تاش مرد وسواسی مجبور، زن هیستریانیک بود. یعنی اینقدر که اصلا من برخی از وقت جا میخوردم و اینقدر این در جامعه ایرانی به همه جوامه و تو جامعه ایرانی شایع هست که حدی برش مترتب نیست، ولی دقیقا این دوتا آدم ها به این دلیلن که opposite attract and then attack، به خاطر تفاوتاشون هم دیگر رو جلب میکنن و بعدا حمله ها آغاز میشه. بعدم معمولا تو اون شرایطی که من باش رو بودم از 100 تا 98 تاش همچنان مرد تفاوت سنی اگر داشت بیشتر از همسرش بزرگتر بود، اصلا اون به اون دلیل بود که اونجا بود. شما اینجا اونم بارونه دارید، تازه توی اروپایی هستید، تازه نمیدونم شما تو کشور اسپانیا که نیستی.
نه
خب تازه رفتید یه کشور دیگه که ایشون هم مهاجر اونجاست. ممکنه من بگید ایشون قبلا ازدواج کرده یا نه؟
ازدواج نکردن ولی توی رابطه 10 سال با یک نفر بودن که ایشون نتونستن اون رابطه رو ادامه بدن و ترک کردن.
آیا بچه هم دار هست از اون رابطه؟
نه بچه
دارن. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
یه برادر خودش بزرگتر داره با چند سال، 2-3 سال فکر میکنم، و 10 سال از خودش هم کوچکتر یه برادر دیگه داره.
اوکی، بنابراین مادریش هم کرده. رشته تحصیلی و شغل و کارشون چیه؟
ایشون معلمه.
معلم چی؟
معلم زبان اسپانیایی.
یا بعدی که ببینید آمده اوجه اسپانیایی درس به مادرم هست، شما هم که پسرش، این رابطه قبلی، رابطه مادری فرزندیه دیگه. شما دنبال اون محبت مادری که نبوده میچرخید. تو خانواده هفت نفریش مادری نمیتونه محبت کنه، اونم بچه وسط اینجا سومی تو هفته، ایشون هم که نقشی که داشته نقش مادریه دیگه. بنابراین محبت و مهربونیش اینه که یه مادر از بچهش مراقبت میکنه، ولی بعد از این مدتی این شرمنده عزیز قبلی خفگی مربوطه به موضوع عزیز
دیدم.
یعنی حالا شما با این مقدار بکن و نکن و باید و نباید ایشون باید سر کنی، ولی چون مثلا همیشه ایشون پشت فرمون میشه میگه خب مهربون من دیگه دعوت نمیکشم، ولی مسئله مالکیت و کنترل عزیز. و بعدم ایشون هم توی رابطه بوده قبلا 10 سال، معلومه یه ویژگی آدمی داره با آدم. اون آدم کجایی بوده که 10 سال باش بوده؟
من از ایتالیا مکانی شما ایشون ایتالیایی بودن، رابطه قبلشون اون آقای ایتالیایی بودن.
کی بزرگتر بوده کی کوچکتر بوده؟
فکر میکنم تقریبا هم سن بودن.
چرا منجر به ازدواج نشده یا بچه دار شده؟
ایشون نمیخواستن ادامه بدن، مثل اینکه عاشق این دوست فرق قبلشون نبودن و بعد از این همین مدت تصمیم میگیرن که جدا بشن.
بعد از 10 سال؟
بله.
بعد تقریبا کی تموم شده اون رابطه؟
دقیقا نمیتونم بگم، ولی فکر میکنم حدود 5-6 سال.
یعنی همون زمان که
حدود 8 سال.
ولی خب یکی 2 سال بعدش با شما آشنا شده.
بله.
ایشون چرا از اسپانیا اومدن ایتالیا؟
چیزی بوده 15 سال پیش مهاجرت کرده بودن اینجا و اینجا شرایط کار خیلی خوب بود و اینجا مونده بودن.
حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
آقای دکتر، من شما این نکاتی رو که اشاره کردید، من خودم درون خودم بعد از این همه مدتی که یک سری مشکلات داشتم فهمیدم که اعتماد به نفسم پایینه. همونطور که شما میگید ایشون به من اعتماد به نفس بالایی میدادن و من بیشتر جذب ایشون میشدم. اون حالت که اشاره میکنید، حالت فرزندی و مادری یک مقدار بود و اینا شاید باعث که من بیشتر ایشون جذب بشم. ولی خب بعد از یه مدتی دیگم تصمیم گرفتم که بفهمم که آیا من واقعا عاشق ایشون هستم یا از طرف دیگه نمیخوام واقعیت رو بپذیرم و فقط میخوام اینو که خوبه بمونم. اینو
مثلا اینجا کامفورت زون شماست. اینجا منطقه امن و آرام شماست. یعنی
بله.
شما ببینید عزیز، شما در حقیقت گفتم مادر نداشته رو پیدا کردید، از شما مثبت گفت. اما اشکال کاری هست که بعد از یه مدتی شما زن میخواید، دختر میخواید، همسر میخواید، مادر نمیخواید. گرفتاری اونجاست. و ایشون یه مدتی از سنش و عمرش که بگذره شما دو تا گرفتاری پیدا میکنید، یکی مادریش بیشتر میشه، دوم شما به احساس گناه میکنید که ولش کنید.
من چطور میتونم بگم وقتی با ایشون بودم احساس میکردم که بعدها ایشون پیرتر از من میشن. با همه احترام به همه خانومایی که دارن گوش میکنن این برنامه را، من این متاسفانه این مشکل در من بود و من اینو واقع پسندش احساس میکردم که ایشون زودتر از من پیر میشن و این عذاب وجدان درون من هی بیشتر و بیشتر میشد و این دوگانگی ها همچنان در من
نه متوجه هستم عزیز، ولی این نشان دهنده اینه که شما اذیت نشید لطفا، به خاطر اینکه بله، خودتون بله. سخت آسیب دیدید نمیخواید به کسی آسیب بزنید. یعنی یه زمینه یه دلسوزی در شما هست و یه مواظبت و مراقبتی بله. که به خاطر نبودن اون دلسوزی و مواظبت مراقبت از خوده و به همچنان که این رابطه سالمی نیست عزیز. گفتم مثل این مونه که من هروئینی به دنبال رفیق هروئینی میگردم، ولی این به خاطر این نیست که یه رابطه سالمه، چون دلیل یه رابطه باید دلایل مثبت باشه که با گذشت زمان بهتر بشه، نه دلایل منفی باشه و منو در گرفتاری مثل اعتیادم بیشتر و بیشتر نگه داره. بنابراین به من نه عزیزم راحت
باشه. این دلیل ترس من که همیشه دوست داشتم از یه طرف خودم محک بزنم و هیچ وقت پشیمان نشم از روزی که به خودم بگم ای کاش من اون رابطه رو ادامه میدادم. ولی همیشه این حالت قاطعیت محکم در ترس من که نمیدونم برای من حکم امنیت رو داشت یا واقعا ترسو بودم که نمیتونستم این رابطه رو ادامه بدم.
نه، شما یه مقداری توانایی قبول خطر و ریسک رو ندارید و چون نمیخواید نگاه کنید به احتمالات، میرید سراغ اون منطقهی که شما رو آروم میکنه و راحت میکنه و به همینجاست که این منطقه امن شماست عزیز. یعنی اینجا یه مقداری من میتونم راحت بخوابم، ولی اشکال کار این است که زندگی در خواب نیست، زندگی در بیداری و حرکته. اونجا مسئله پیدا میکنه و به نظر من این رابطه نیست. شما اولا یک با مسائل فراوانی روبرو میشید، دو فرزند نخواهید داشت و حتما یه جایی میرسه که احتمالا بیش از همه به چرا این رابطه غلط رو ادامه دادم و چرا فرزند ندارم روبرو بشید. شدتشو نمیدونم، موضوع جدی عزیز. برای ببینید یه زمانی هست که من و شما اجبار داریم. ببینید الان گوشه ذهن شما چیه؟ بذار ازتون این سوال بکنم لطفا. شما از گوشه ذهنتونی که من اگر اینو ول کنم این خیلی ناراحت میشه، درسته؟
تقریبا آقای دکتر، ایشون 5 سال توی این ما کجدار مریض این رابطه رو ادامه دادیم. ما یه بعد از 2-3 ماهی که اول توی رابطه بودیم داشت جدی میشد، من سر بحث باز کردم که من دنبال رابطه جدی هستم و به مرور زمان خب من به ایشون کشش پیدا کردم و این رابطه یه جدی شد و از اونجایی که شروع کردم با روانشناس رو صحبت کردم دیدم که دوگانگی منو بیشتر کردم، یه چیزی بین روانشناس اروپایی و ایرانی. یه مدت رها کردم دیگه، خسته بودم از اینکه دنبال یک جواب میگشتم که پیدا نمیکردم و متاسفانه اینجا دکتر خیلی سخته که یه هموطن پیدا بکنی که باهاش بتونی صحبت بکنی، یه روانشناس که بتونه شما رو کمک بکنه. واقعا ذهنم پیچیده هست.
ببین عزیز دل، نه چون یه ذره وقت کمه شنونده یه مزدور روی خط نه ببین عزیز دل، یه زمانی هست که شما میگید من میخوام یه کاری بکنم، این سخت و اونم سخت. یه زمانی هست که شما میگید من میخوام درسی بخونم، این رشته این اشکالات داره و این گرفتاری ها داره، این مدت داره، اون هست. عزیز من، برای ازدواج آدم قرار نیست وسط بد و بدتر را بخواد انتخاب کنه. اینجا قرار نیست من وقتی میخوام غذا بخورم ببینم کدومش بدتمتره. شما خود ازدواج کنید. شما یه ذهنیتی دارید که دائما دارید از روانشناس کمک میگیرید که به شما بگن این عیبا اونقدر عیب نیست. آه چرا؟ چرا من درگیر
یه سوال
جان
من خودم رابطه جدی داشتم، من وقتی اطراف خودم مثلا در همین کشوری که زندگی میکنم بیشتر میدیدم افرادی که مردها از زنها مثلا سنشون کمتره و چقدر حالا به کنار هم دارن با خوبی زندگی میکنن.
بی‌معنی حرف عزیز من تو همین جاست که پرت و پلاس. قربون تو برم، شما باید آمار کنید، نگاه کنید به 1,000,000 آدم که اینجوری هستن دوربرت. خب معلوم انتخاب میکنی، منم دوربرم هرچی نگاه میکنم چون بچه های 4-5 ساله میرم، چون رفتم دم کودکستان. عزیز من که چی گفته که مطالعات نشون میده وقتی که فاصله سنی مثلا بین زن و مرد 12-15 ساله بهتر زندگی میکنن؟ علم مهمه که نگاه میکنه به 10,000,000، نگاه میکنه به 50,000,000 جواب میده، تا اینکه من دوربرم رو نگاه میکنم. آخه اینکه شما دلتون میخواد چی رو پیدا کنید عزیز؟ ما چیزی رو پیدا میکنیم که به دنبالش هستیم؟ نه خب ببین، همین جاست که نشون میده دور از واقع، همین جاست که نشون میده، نمیخوام اذیتتون کنم، تنبلی و سادگیست ناشی از وسواس. یه چیز ساده پیدا کنیم، مشکل حل کنیم بره. بیشتر منو مطمئن میکنید که نگاهتون بسیار بسیار دور از واقعیت و غلط عزیز. حتما این رابطه شما رو پشیمون میکنه، چون گفتم اگر شما آدم معقول منطقی بودید با من صحبت میکردید، واقع بین و مسئول بودید، من گفتم خب شاید این رابطه جز همون موارد استثنایی است، نه موارد عامی که شما میگید. استثنایی است که کار میکنه شاید، ولی شما به من دارید دلایل عجیب و غریب رو میگید عزیز. دلایل عجیب و غریب رو که من دوربرم رو نگاه میکنم. شما چجوری اومدید 50 سال زندگی این آدم رو چک کردید؟ شما چگونه نگاه کردی به 1,000 تا 5,000 تا ازدواج و بعد به این نتیجه برسید؟ نه، اون هیچ دلیل نیست و این حرفا رو باید مواظب بود. مگر یعنی که ازدواج یه چیز جزئی است که همه جورش ممکنه. ولی برای یکی
کسی میخواستم به این اشاره بکنم، با ایشون که راجع به رابطه صحبت میکردیم، ایشون میگفتن من از رابطه نمیخوام ازدواج میکنم، فقط میخوام در کنار تو باشم و از یه طرف میخواستم من آرامش بده، ولی من به شخصه میدونستم که انسان وقتی وارد رابطه میشه
من باور نمی کنم عزیز من. من یک کسی رو بکشم بگم من فقط قصدم این بود که شما نفس نکشید، چی داری سر هم میکنی؟
بله
یعنی اصلا من باور نمی کنم که ایشون چه میفرمایه، ایشون بسیار بی خود میفرمایه، تو برای چی قبول میکنی؟ بله. چه ارتباطی اینا بین ماست؟ مواظب خودت باش عزیز، فکر کنم حرفامو زدم میرفه حرفا و گفتگوهای من خود تو بشنو و شنوندگان خوب عزیز قبلی رو. امشب این برنامه ساعت 11 تا 1 پخش میشه، قبلیارم بشنو. امروز هر سه تا دوست خوب و عزیز مانند همان دور از واقعیت، دور از واقعیت مسئله منم
هستم.
مرسی عزیزم، مواظب خودت باش، قربانت،
خیلی دوستت دارم،
قربانت هستم، خدا نگهدار. شنگ رجبند با ما باش.
من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پرونده‌مون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل می‌کنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99.
Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
الو
دکتر جون، سلام.
سلام رفیق عزیز و مریضم.
دکتر جون خسته شدم، میدونی من مدیکر دارم، از مکملام راضی نیستم، دکترامو نمیتونم برم، بعضی از داروام گرونه، بعضیارم بهم نمیدن، با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم، اعصابم به هم ریخته، کلافه شدم.
زنگ بزن به مجتبی فکورفر، متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا. با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره. هر موقع سوالی داری مجتبی فکورفر با یه تلفن تمام سوالاتتو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملتو عوض کنی. شمارشو بنویس 714-921-921-4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714-921-921-4. فکورفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالم راحت کردی.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان، خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان، جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین،
اصلاً غصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایروان
خوراک‌های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان.
رستوران
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام
بفرمایید. جان
از تان خدمتون که من دو تا سوال داشتم در ارتباط با فرزندم. چنانچه سوال اول رو میپرسم، وقتتون اجازه داد سوال دومم بفرمایید بپرسم از حضورتون.
بفرمایید.
از بزرگ که من پسر بزرگم 8 سالش هست، سال 3 هستش.
بچه دیگه چی دارید عزیز و چه سنیه؟
یه پسر دیگه دارم کوچکتر از ایشونه که 5 سالش هست.
اوکی بسیار.
از بزرگتون که ایشون یه قدری در واقع مشکل تمرکز و کانسنتریشن داره، یه قدری بچه‌ای هستش که به خیلی انرژی داره، فعاله در کلاس، با هر چیزی در واقع به سادگی حواسش پرت میشه، کارش رو که میخواد انجام بده نمیتونه بشینه درست تا به انتها برسونه. درسش نمراتش در حد در واقع متوسط، روابط عمومیش خیلی خوبه، اعتماد به نفسش در واقع خوب هست، منطقه به دلیل اینکه خیلی بچه به حساب کامپیتیتیویه، میخواد تو همه چیز بهترین باشه، خصوصا تو اسپورت و ریاضی و اینا، زمانی که به حال چون نمیتونه تمرکز بکنه طبیعتا نمیتونه نتیجه لازم رو در واقع بگیره و راجبش ناراحت میشه، و اینکه در واقع بازیایی که میکنه بازیای خشنه و مثلا من متوجه میشم که کارایی که میکنه یا سعی میکنه جلب توجه بکنه خودش متوجه نیست، و بعد از اینکه مثلا ما بهش میگیم یا متوجه میشه کار بعدی کرده خودش خیلی ناراحت میشه و دائم در واقع در حال عذرخواهی کردن از ماست. با معلمش که در واقع صحبت کردیم، ایشون میگفتش که وقتی که من ازش میخوام که به بچه‌های دیگه کمک بکنه توی حالا چیزی رو بهشون یاد بده یا باشون کار بکنه اینها، این خیلی پراوده و درست کار رو انجام میده، ولی این به خودش نمیتونه کمک بکنه. بعضی بچه حساسی هم هست، من احساس میکنم که این شرایط یه کمی یواش یواش داره در واقع روی احیانا اعتماد به نفسش تاثیر میذاره. ما کاری که میکنیم چون خیلی انرژی هم به حال زیاده، سعی میکنیم کلاسای ورزشی ببریم چند بار در هفته که بالاخره اون انرژیش یه قدری به حال تخلیه بشه، بتونه بشین سر درسش هم به صورت انجام بده. ولی خب مثلا روزای پیش میاد که این سپورت نداره، شبا معمولا ساعت 8 میخوابه، یه وقتی تا ساعت 10 خوابش هم نمیتونه بخوابه،
یه مقدار بیش از اینه. بذار ازتون یه چند سال، اولا تولدش چقدر راحت بود یا نبود؟
تولدش به صورت طبیعی بوده، سخت نبوده تا اونجا که من میدونم.
نه مشکلی. وزنش چقدر بود وقتی متولد شد؟
2650.
خب کم بوده.
بله وزنش خیلی نبوده ولی برای
طول نکشید دوران لیبر یا زایمان همسرتون؟
از بزرگتون که فکر میکنم یه 3-4 ساعتی، حالا نمیدونم این
شاید بیشتر اوکی. دوم به من بفرمایید، گوشتردهای عفونی که نداشت داشت؟
تا اونجا که من یادم میاد خیر.
اوکی. به هیچ وقت تب سنگینی که برای مدتی طول بکشه که نداشت داشت؟
یه بار فکر میکنم یه سال نیم دو سال نیمش بود تا نزدیک 40 درجه رفت، ولی در همون حد موند. ولی من الان که این شرایط رو میبینم یادم میاد که خودم هم به یه این مشکل رو در واقع داشتم. right. مثلا
okay.
سر امتحان نشسته بودم متوجه میشدم که سرم گرم، یه کار دیگه شده اصلا سوالا رو جواب
نه دارد. احتمالاً ADHD رو فرزندتون داره، من فقط نگران یه مقدار حالت منیک و شیدایی هستم که با افسردگی همراه باشه، چون ببینید مثلا اون تشخیص شما هیچ وقت تستی ازش گرفتید که ببینید ADD و ADHD اگر هست که حتماً هست در چه حدیه؟
خیلی گفتید که من یه مطلبم فقط بگم، یه مواقعی ایشون مثلا فرض رو فهمید آستین لباسش رو یا یقه لباسش رو
اون استرابه
میکنه جویدن، خودم وقتی احیانا مشکلی با کسی داره یا تو مدرسه یا حالا با بالاخره از چیزی ناراحت هستم، معمولا حرفم نمیزنه، خیلی درونگرا هست. مدرسه اینا یه معلمی داره آقای دکتر که با بچه‌های اوتیزم یا اونایی که نیاز دارن به بیشتر باشون کار بشه کار میکنه. من امروز همسرم باشون صحبت کرده بود، ایشون گفتش که احتمالاً پسر من ADD داره اگر درست
نه ADHD داره نه ADHD داره بس. یعنی تنها ADD یعنی attention deficit disorder، کمبود توجه هم، ADHD یعنی attention deficit hyperactivity disorder، یعنی بیش فعال هم هست. حرفایی که میزنید بوده، من نگران ADD ADHD هم، من با توجه به حرفای شما اگه اینو حتما داره، تنها احتمال هست که منیک دیپرشن داشته باشه. آیا تو خانواده شما و همسرتون کسی هست که برخی از اوقات بسیار پر انرژی و وراج و خوشبین و مثبت و امیدوار و در حال حرکت بعد یه دفعه سقوط بکنه، افسرده بشه، غمگین بشه، تو خونه بمونه، حرکتی اونقدر نکنه، این موجو بزنه که برخ از قواد در اون قله ها باشه، برخ از قواد در این دره ها.
من خودم هستم آقای دکتر.
جا متوجه شدم. ببینید عزیز، فرزند شما ADHD رو داره. اگر منیک دیپرشن دو قطبیه نباشه حتما اونه، ولی اگر منیک دیپرشن باشه برخ از قواد با هم مخلوط میشه. شما کجا زندگی میکنید عزیز؟
استرالیا هستم آقای دکتر. ولی اینم عرض کنم خدمتتون، سال آینده مارچ و اپریل برای 4-5 هفته میایم در واقع لس آنجلس خواهیم بود.
نه اونجا میتونید عزیزم، من اینجا میشه. ببینید شما باید بید یه جایی بس. توی هر کدوم شهر هستی در استرالیا؟
ملبورن هست.
ببینید عزیز، شما اونجا باید یه مرکز ADHD پیدا کنید و بخصوصا یه تستی به اسم تووا هست، TOVA، اون بیش از هر تست دیگه جواب میده. اون به شما نشون میده یک استراب رو، افسردگی رو، استرس رو، گرایش هاش رو و ADD و ADHD رو با یه تست 40 دقیقه کمتر از یک ساعت جواب بیرون میاد. شما حتما احتیاج به این تست دارید. ضمن اگر گرایش های افسردگی نشون بده ما این مقدار بیش از اون احتیاجیم. استراب هم فرزندتون داره، یعنی اون حالت ها حالت های در حقیقت obsession compulsion دیگه، یعنی به نوعی اجبار و تکراره. موضوع احتمالاً اگر ADHD باشه سیستم عصبیه یا مغزه که احتیاج داره یا به دارو یا نورو فیدبک. اگر منیک دیپرشن دو قطبی باشه که خودتون بهش اشاره میفرمایید، اون یه مقداری کارش بیشتره. ولی شما تا گرفتن تشخیص قطعی نهایی که حتماً با تست باشه نه با گفتگو و ضمناً گرفتن یک نظر دومی، یعنی به اصطلاح سکند اپینین، این کارو بکنید. علت چینی که اگر تکلیف روشن بشه و البته راهایی هست، فرض بفرمایید اگر ADHD باشه همینقدر که بهش دارو بدن ظرف یکی دو روز کاملا تغییر رو میتونید درش ببینید. محسوس هم خودش هم شما میتونید ببینید، هم معلمش میتونه بگه. یعنی میخوام بگم برخی از وقت حتی بهترین تست این که من ADHD خودم یا فرزندم دارم استفاده دارو از یه متخصص گرفتن دارو، برای که اونقدر تاثیر بد و منفی نداره و درست مثل آدمی است که عینکی رو میزنه به چشمش، حالا میتونه بخونه و ببینه. خب پس معلومه مشکل ما چه شد، حداقل به مقدار زیادی. ولی لطفاً این کارو بکنید عزیز، برای اینکه اگر بمونه با گذشت زمان هم طور که به درستی اشاره کردید اعتماد به نفسشو منفی میکنه، حرمت نفسشو از بین میبره، به تدریج شروع میکنه به عقب افتادن، به تدریج شروع میکنه افسرده شدن و عصبانی شدن. یعنی میدونید کم کم مثلا بچه اولم هست، فرزند دومتونم آزار میده، آسیب میزنه. موضوع رو لطفا جدی بگیر. الان
بازی هایی که با برادر کوچکترش میکنه در واقع بازی های خشن میکنه و اونم در واقع اذیت میشه و در این حد که بچه پسر کوچکترم چند روز پیش گفته که مامان چرا این رو خشن درستش کردی؟ حالا با چیز خودش
جداشون کنید عزیز، جداشون کنید، یعنی واقعا هر کدوم دوستای خودشون داشته باشه. ببینید متاسفانه هر دو آسیب دیدن.
یه مطلب دیگه است، نمیدونم به این مرتبطه یا نه، این در واقع از زمانی که در واقع ما مهاجرت کردیم، یعنی 6-7 سال طول میکشه، در واقع این شروع کرد دل درد گرفتن. یه 20 روزی هم در واقع از من در واقع جدا بود و اینها، و مطمئنم که لطمه بهش خورده.
چه سنی بود؟
من رو 2.5 سال.
نه بد بوده، یعنی یه کارایی شده که در این حالم نباد میشه. جستش کوچیک بوده در وقت تر.